ممکن است شما علاقه‌مندین تا برای ادامه تحصیل به کشورهای مثل کانادا، انگلستان، امریکا و یا استرالیا برید و از امکان گرفتن اقامت دائم پس از تحصیلم بهره‌مند بشید.
مؤسسه دانش آگاه شما را با کمترین هزینه و توی کوتاه‌ترین زمان از پذیرش تحصیلی تا گرفتن ویزا همراهی می‌کنه.
برای مشاوره اولیه‌ای رایگان و اطلاعات بیشتر فقط کافیه که با ما از طریق واتساپ در تماس باشید. مثبت 1-416-523-8711.
دانش آگاه، پذیرشتون با ما.
سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست که نیشنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین آگاه بتونین قدم‌های درستی رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین. سلام سلام، به 75مین اپیزود از پادکست شنبه این هفته خیلی خیلی خیلی
خوش اومدین. سلام همگی.
بله، این اپیزود رو با فرمت مسابقه سرنخ شروع کردیم.
بله، وقتی چند تا پروژه رو همزمان انجام بدی همین میشه دیگه، قیمه ها ماسا.
آره دیگه، من فهمی که اومدم سر ضبط مسابقه ولی
نه اینجا دم... پادکست شنبه این هفته.
به خودم اومدم میگم ای بابا اینجا که
یک دفعه تلفن رو
خب امیدوارم که در سلامتی کامل به سر ببریم. ما هم سعی میکنیم در سلامتی کامل به سر ببریم اگه هوای کانادا بذاره.
وحشتناکیه، فکر کنم میخوایم امروز در مورد موضوع حساسی صحبت بکنیم. قراره که کلاً در و پنجره ها بشکنه،
زمین و
با...
زمان به جوش و خروش در اومده بخاطر اینکه میخوایم درباره موضوع ارتباطات در واقع زوجین با خانواده هاشون، خانواده های طرف مقابل در واقع صحبت
دقیقاً بکن. از روز اولی که ما پادکست رو شروع کردیم و موضوعاتش رو بردیم به سمت کاپل ها یا زوجا، همیشه این کامنت رو داشتیم که بیایم راجع به ارتباط درست با خانواده یه پارتنر یا همسرمون هم صحبت بکنیم، که خوشبختانه امروز همراه با خانوم دکتر تورنج محمدی عزیز، من سعی کردم البته یه نسبم فکر کنم داره که همراهمون هستن، قراره که به این موضوع مهم بپردازیم. خانم دکتر محمدی عزیز سلام و مرسی که دعوت ما رو قبول کردیم.
سلام به شما مهلا عزیز و سلام وحید گرامی. امیدوارم هر دوتاتون خوب و خوش و ردیف باشین. فوبیای طوفان و باد و این داستانا که نداریم.
نداشتیم.
مگر اینکه
پیدا نکنیم.
شاخ اینقدر اصلا شدت زیاد بود که ما یه سری وسایل از روی تراسمون به بیرون رفتن و دیدیمشون که دارن میرن ولی کاری نمیتونیم.
امیدواریم که باد ما رو همراه خود نبرد و بر باد رفته نشیم.
یعنی باید پارو نزد باد، باید دل رو به طوفان داد. از عوض شد.
قشنگ بود.
خیلی خوب.
ده بده. اوکی، من یه کوچولو خودم برای شنونده‌هاتون معرفی بکنم. سلامت باشین. من کارشناسی و ارشدم رو روانشناسی بالینی خوندم دانشگاه علامه طباطبایی و مقطع دکتری و دانشگاه شهید بهشتی گذروندم. در حال حاضر روان تحلیلگر بزرگسال هستم، اما در حیطه خانواده، روابط، پژوهش‌هایی می‌کنم و خب علاقه مطالعاتیم هست.
خیلی هم عالی. من همیشه خیلی خودم دوست دارم که وقتی دارم به صحبت یک متخصص گوش میدم از بک‌گراندشونم آگاه باشم و مرسی که انقدر خودتون رو کامل و خوب برای ما معرفی کردیم. فکر می‌کنم به شنوندگان خیلی کمک بکنه. موضوع امروز من فکر می‌کنم یه موضوع یه مقداری حساسیه که لبه یه مرز بین تبدیل شدن به یک موضوع علمی یا حالا آگاهی رسان یا به قول بعضی وقتا وحید مثال میزنه به موضوع سبزی پاک کردن.
دوره همیا دیگه مثلا
آره، برای همین ما میخوایم امروز خودمون رو به دست شما بسپاریم که هر سمتی که دوست دارین ما رو با خودتون ببرین که بتونیم تو جهتی درستی قرار بگیریم و این موضوع مهم رو ادامه بدیم.
آره، موضوع چالش برانگیزیه، موضوع رابطه با خانواده همسر و نمیدونم مادر شوهر و پدر شوهر و خواهر شوهر و فامیلای حالا از اون طرفی غافل نشیم، مادر زن این داستان.
میگم این موضوع حساسی بود.
البته یه خوبی اینه که ما از این خطر در امان بودیم، نه مهلا خواهر داره و نه من و حالا اصلا بذار وارد این بحث اصلا چه کاری؟
خبری از خواهر شوهر خواهر
نه خبری نبود. حالا اصلا چه کاریه؟ من خودم در معرض الان
کامنت های
بمباران های آره بفرمایید.
همه عزیزان بودنشون دوست داشتنیه.
آره تازه ما میخواییم با این پادکست همه چیو دوست داشتنی تر هم بکنیم.
آره فقط من خواستم اینو بگم که حواستون باشه، هم مامان من هم مامان وحید به این پادکست گوش میدن، برای همین هر چیزی که داریم میگیم ممکنه یک روز بر علیهمون استفاده بشه.
ببین آخه من الان میخواستم شروع داستان رو از تجربه شما آغاز بکنم که داستان خودتون چیه، روابط چجوری میچرخه. حالا چون که مامان شما و مامان و بایجان دارن پادکست رو گوش میدن، چیکار کنم بهتون ارفاق کنم؟
ما خیلی گذرا میگیم، ما خیلی چی میگن به شکل آره سربسته.
آره ولی نه، ما که زندگیمون یکه هیچ مسئله مشکلی نداریم، عالی، همه چیز پرفکت.
ولی بخوایم تو بک‌گراند رو نگاه بکنیم، معمولا حالا فهم کنم که نه فقط ما بلکه تقریبا بیشتر آدمایی که ما تو اطرافمون دیدیم حداقل یک کانفلیکت‌ها یا تنش‌های کوچیکی بین خانواده‌ها و زوج‌ها بوده دیگه، و ما هم خب به اندازه خودمون داشتیم، ولی بیشترش
دارین داستانی تو ذهنتون هست، خاطره‌ای، نمیدونم مثلا چون دختر عموی با خانواده همسرش یه داستانی داشته، پسر دایی یه مشکل داشته، یا مشکلم نه، یه اتفاق جالبی که با خانواده همسرشون یا پارتنرشون تجربه میکردن دارین تو ذهنتون؟
من فکر کنم انقدر همونجور که محلا جان گفت، انقدر حالا میشه گفت نمیدونم بشه گفت عادی یا رایج یا طبیعی باشه، که خیلی مسلما هممون تجارب منفی و مثبتی داریم. ولی من چیزی که اولین در واقع خاطره که میتونم بگم به ذهنم اومد برای ارتباط جالبی بود که یکی از خاله های من با در واقع مادر همسرشون داشتن، که توی یک خونه ویلایی به شدت بزرگ از وسط انگار یه دیواری کشیده شده بود، ولی این یه دری اون وسط وجود داشت که میتونستن رفت. من اینا رو همه رو از خاطرات دوران مثلا 10-15 سالگی حالا خونه خاله رفتن و با پسر خاله ها اینا دیگه وقت گذروندن و بازی کردن یادم هستش، که واقعا من حداقل به اون میزانی که، و نه تنها من، بقیه خانواده هم، یعنی چیزی که من میگم برای تقریبا همه هستش، این که ما ندیدیم چالشی داشته باشن این مادر شوهر و عروس. خب پدر همسرشون فوت کردن، پدر شوهر خاله مادر رو فوت کرده بودن، و ما ندیدیم، در این حال که می دیدیم خاله و شوهر خاله با هم کلی کانفلیکت دارن، کلی سر مسائل کوچیک و بزرگ بحثشون میشه، یا حالا بعد خانواده میاد پادر میونی کنه و از اینجور داستان همیشگی. ولی واقعا واسه من جالب بود که با مادر شوهر زندگی کنی و همه چیز گل و بلبل باشه، حداقل به ظاهر.
من یه چیز دیگه که بزنم مرسی، یه کوچولو هم برای خودم با نمک، حالا نمیدونم اونای دیگه هم این حسو دارن، یعنی کسایی که تو این تجربه بودن هم حسو دارن یا نه، ولی مثلا من چیزی که میدونم، مامان بابام که الان فوت کردن بینمون نیستن، یه ما یه غذای شمالی داریم که یعنی غذای گرگانی که مخصوص خودمونه، و این رو مامان بزرگ من دوست نداشته هیچ کسی غیر از خودش بلد باشه درست بکنه.
انحصار طلبیه.
از اون طرف هم مامان من دوست داشته که اینو یاد بگیره که بتونه برای خودشون هم درست بکنه، و به هیچ عنوان مامان بزرگ من دستورالعمل این رو نمیداده به مامانم که هر موقع پسرش میاد خونهشون فقط خودش بتونه اینو درست بکنه. تا اینکه یه روز مامان من، روزی که میدونستن قرار این غذا رو درست کنن، از صبح میرن میشن تو آشپزخونه، و از تو آشپزخونه اصلا بیرون نمیان. هی مامانم میگه که به من، مامانم اسم چیترا، میگه که مامان بزرگم بهش میگه چیترا برو نخود بیار، مامانم هم داد میزنه محمد رضا برو نخود بیار، اصلا از خونه بیرون نرفته تا یاد گرفته. الان ولی هممون خوشحالیم که مامانم اینو بلده، چون که تنها کسیه که تو کل خانواده حتی پدری من این دستورالعمل رو داره و این غذا رو مثل خود مامان بزرگم درست
الان تو یونسکو ثبت شده مامان مهلا.
ولی میخوام بگم واقعا چقدر آدم که نگاه میکنه این چالش کودکانه ایه، ولی تو واقعیت وجود داره و آدم ها تو بزرگسالی این رو تجربهش میکنن.
میشه به مامان تو گفت یه عروس زبر و زرنگ. آقای وحید خان تایید میکنین اینجا بعدن از مادرزن شروع کنی تعریف کردن.
بله اینی که منو گیر آوردن و دیگه به این دام انداختن کاملا مشخصه دیگه.
وحید
نگم خدمت سلام، من باید سبزی ها رو بیارم. قشنگ بحث الان سبزی، یعنی شنبلیله پاک کردن.
میتونی بری سبزی بیاری، تخمه بیاری، آره داستان ها داریم.
خیلی
وحید و محله عزیز، این موضوع تعامل با خانواده همسر خیلی موضوعیه که بیشتر تو خاورمیانه، جوامع شرقی و به ویژه تو کشور خودمون شاهدش هستیم. یعنی ما خیلی پژوهشی راجع به تعامل با خانواده همسر به این پیچیدگی که ما تو جامعه شرقی داریم میبینیمش توی کشورهای دیگه نمیبینیم. حالا البته برام جالبه که ببینم شما با توجه به جایی که زندگی میکنین میبینین این داستانا رو بین دوستای غیر ایرانیتون، که اونا هم اینقدر که این موضوع در ایران چالش برانگیزه اونا هم این داستانها رو داشته باشن.
من شاید بگیم نه به این شدت، ولی چرا مثلا همکارای غیر ایرانی که داشتم حالا بالا کشورهای مختلف، تا جایی که مثلا اگه می‌خواستیم تو لانچ تایم با هم صحبت بکنیم متوجه می‌شدم که اونا هم کانفلیکت دارن، یعنی چیزی نبود که بگم.
من احساس می‌کنم به شناخت ما و اون میزان ارتباطی که ما با هم وطن یا هم فرهنگ خودمون داریم و درک بیشتری که داریم، شما ببینید یک جمله رو، حالا واقعا یه بحث دیگه است، یک جمله رو مثلا اگر به فارسی کسی بگه همون رو معادلش انگلیسی باشه یا به زبان دیگه باشه، ممکنه اصلا یک فیلینگ دیگه‌ای داشته باشه، یک برداشت دیگه داشته باشه. این موضوع که اصلا خیلی عمیق و فرهنگی، ولی منم فکر میکنم، حالا من به عنوان یک آقا که اونقدری شاید مثلا میدونید آقایون مثلا درباره فوتبال صحبت بکنن، درباره اقتصاد صحبت بکنن، سیاست صحبت کنن، لزوما مسائل خانوادگی رو شیر نکنن، من هم اینجا اونجا دیدم واقعا اینکه خانواده ها اعمال سلیقه میکنن، اعمال نفوذ میکنن. حالا شاید هم میگم نه به شدت ما شرقی ها و یا خاورمیانه بخواد باشه.
ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دی،
تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی،
شب راهشو گم کرد توی سوی تو گم شد،
آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خوشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره.
معقوله خانواده توی جامعه ایرانی خیلی از ارزش و اعتبار زیادی برخورداره.
درسته.
اصلا اگه نگاه بکنی ما توی ادبیاتمون، توی فرهنگمون یه عالم ضرب المثل داریم که داره راجب خانواده و ارزشمندی خانواده و ارزشمندی پدر و مادر داره صحبت میکنه.
دقیقا.
مثلا چی به ذهن شما میاد از این ضرب المثل های ایرانی؟
ضرب المثل من سر سفره خانواده بزرگ شدن الان یه دفعه یادم اومد،
یا مثلا دعای خیر پدر مادر،
یا بهشت زیر پای مادر. نمیدونم چرا پدرها چه گناهی چه هیزمه تری فروختن که بهشت مثلا زیر پاشون نیست.
بهشت زیر پاشون نیست. خب
البته حالا واقعا نمیخوام بحثای چی میگن دیگه خیلی کانتروورژال را بندازیم و سخت بشه و اینها، ولی آره دنیای شیرین ضرب العسل هاست دیگه. این ضرب المثل هایی که ما داریم بعضیاشون هم خیلی،
آره این ضرب المثل ها داره به ما نشون میده که خانواده چه هرم در رأس هرم قدرته تو فرهنگ ما.
دلوقتي.
مثلا حتما اینو شنیدین که میگن که نمیدونم مثلا همسر گیر میاد ولی پدر و مادر دیگه گیر نمیاد، یا مثلا پدر و مادر رو وقتی میخوان به بچه هاشون بگن که چه کار مهمی دارن میکنن، مثلا میگن آدم کافر بشه پدر مادر نشه، یا مثلا من این همه سختی کشیدم بچه بزرگ کردم که چی بیاد قاطب نونم بشه، داره قاتل جونم میشه،
چی دست پیری و
از عصای کوری و پیریمون قراره بشه این بچه. و خب همه اینا یه بار سنگینی میذاره رو دوشه اون بچه خانواده که وقتی میخواد از فضای خونه و خانواده جدا بشه باید حواسش به همه اینا باشه که آسه بره آسه بیاد، یه وقت یه کاری نکنه، یه وقت بی احترامی نکنه و خب همه اینا براش چالش درست میکنه، درسته؟ یه دختر و پسر جوون تازه میخوان برن خودشون تشکیل خانواده بدن، میخوان یه خانواده یا شکل بدن، میخوان خودشون حالا اونقدر نمیشناسن، پویایی رابطه شون هست، تازه باید فکر کنن اوه اوه رابطه با خانواده اصلی رو چیکار بکنیم.
دقیقا.
چیکار بکنیم که یه و خدای نکرده آزردگی و بی احترامی و بی حرمتی پیش نیاد، درست؟ ولی توی این روابط خانواده همسر که خب ما روی شوخی اولش هم یه قطاری کردیم از این تعامل‌ها، به نظرتون کدوم رابطه هست که چالشاش بیشتره؟
فکر میکنم جواب کوتاه رابطه عروس مادر شوهر باشه.
آخ 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 آره وای جان شما چی میگی؟
من میخواستم بگم درجه یکا، ولی بازم همینو میگم، ما بیشتر با اون نفراتی جرقه میزنیم که بیشتر باشون در ارتباطیم و ای بسا حتی بیشتر دوستشون داریم یا دوستمون دارن.
آخه بعد نمیدونم یه جورایی انگار وقتی که یک مادر پسرش ازدواج میکنه حس میکنه پسرش دیگه پیشش بر نمیگرده، ولی مثلا یه مادری دخترش که ازدواج میکنه احساس میکنه یه پسرم بهش اضافه میشه. نمیدونم اینه که برای همین مثلا معمولا در کانفلیکتای عروس و مادر شوهر یا چی میگن ماجراهاشون حداقل بیشتر رو با هم دیگه به نظر
میاد، ماجراهای عروس و مادر شوهری.
آره این قسمت
این قسمت در خدمت شما هستیم با داستان های منم راستش فکر کردم که توی این اپیزود یه ذره بیایم این داستان مادرهای عزیز رو بیشتر باز بکنیم، به خاطر اینکه به نظر میاد یه چالش هایی اینجا اتفاق میفته که یه تاریخچه مهمی داره که اگه ما این تاریخچه رو نبینیم یا بخوایم سطحی ازش رد بشیم باعث میشه که نفهمیم اون زیر توی عمق توی ریشه داشته چه اتفاقایی میافتاده. پس اگه مامانای عزیز به ما اجازه بدن یکم ما این داستان مادر و پسر، مادر و دختر، زن و شوهر رو یه آنالیز کوچیک بکنیم و ببینیم که داره چه اتفاقی میفته یا چه اتفاقی افتاده که شاید حاصلش الان اون عینیتی که ما داریم میبینیم یه تعارض‌هایی باشه بین این عزیزان توی روابطشون. موافقین؟
حتما.
خیلی خب ببینید، بذارین با این مقدمه شروع بکنیم. قبول میکنین که وقتی دو نفر میخوان با هم ازدواج بکنن باید به یه استقلال و فردیت یافتگی رسیده باشن؟
قطعا.
یه وجود مستقلی داشته باشن، از خانواده‌هاشون جدا شن، بتونن با همدیگه یه خانواده جدید تشکیل بدن و مسیر زندگیشون شروع بکنن، اینو که قبول داریم؟
بله دقیقا.
پس باید یه استقلالی اتفاق افتاده باشه، ولی ما در فرهنگ ایرانی بسیار بیشتر در استقلال یافتن مسئله داریم، یعنی بچه های ما باید جون بکنن تا بتونن اون استقلالشون رو پیدا بکنن. حدسی دارین که چرا؟
من بگم چرا؟ به خاطر اینکه پرسپولیس خب مسلمه بیشتر یافته میشه و همه جا هم نه عذرخواهی میکنم، مسلمه بحث فرهنگیه دیگه، یعنی من اینجوری میبینمش، اینکه ما انقدر از زمان حالا کودکی موقعی که یادمونه اینه که هی همون جمع‌گراییه، هی وابستگیه ایجاد شده.
بذار اصلاحت بکنم، وابستگی بیشتر بعد بگیم دل به نوع اون دلبستگی هایی که یه اپیزود داشتیم، انواع دلبستگی.
آره.
یعنی خیلی شروع میکنم به اون نوع دلبستگی ما.
آره اینی که اگر من خودم مستقل باشم مثلا احتمالا نمیتونم زندگیم با مشکل مواجه میشه یا نمیتونم اداره بکنم ادامه بدم، من اینجوری فکر میکنم.
این موضوعی که میگین هست و من میخوام یه ذره عمیق‌ترم بهش نگاه بکنیم که اصلا این استقلاله از کی و چجوری شروع میکنه به شکل گرفتن.
درست.
ببینید قراره که در مسیر رشدی این اتفاق بیفته. چه اتفاقی؟ بچه اولش که 9 ماه خیلی خوب و خوش در رحم مادرش با مامان احساس یکی بودن میکنه، مادر بچه رو از آن خودش میدونه چون از از شیره جونشون بچه تغذیه کرده. وقتی یه بچه‌ای به دنیا میاد با مادر و نوزاد هر دوتاشون انگار یک موجودیت دارن. خب تا یه سنی که میشه نوباوگی، وقتی بچه شروع میکنه میخواد راه افتادن، شروع کنه دنیا رو کشف کردن، حالا قراره که یه تمایز یافتگی بین مادر و بچه اتفاق بیفته، بچه کم کم بتونه جداشه. اینجا دیگه فقط داستان مامان نیست، ما باید یه کاراکتر دیگه هم توی این سکانس داشته باشیم و اون کاراکتر کیه؟
پدر.
دقیقاً پدر باید بیاد وسط و به صورت نمادین قراره که بچه اون بودنه رو داره از مادر میگیره و برای اینکه کنده بشه ادامه مسیر بده احتیاج به وجود یک پدری که اون پشت وایسه بگه من هستم، به اصطلاح من به تو استخون میدم بچه، یعنی چارچوب اسکلت بدنی میدم، به تو شکل میدم، به تو فرم میدم، به تو یک قامتی میدم برای که بتونه اون پاهای کوچولوت ریز ریز قدم برداره و بری دنیا رو کشف بکنی. خب و اینجا ما به یه پدری احتیاج داریم که غایب نباشه، منفعل نباشه، در دسترس باشه، بد اخلاق نباشه، ترسناک نباشه، خیلی پرخاشگر نباشه و حامی و حمایتگر باشه، بیاد وسط، از یه طرف از همسرش مراقبت بکنه، درک بکنه که اون زن هم داره این بچه‌ای که باش احساس یکی بودن میکرده رو داره از دست میده و اون بچه داره میره به سمت اجتماعی شدن و استقلال، از یه طرف عشق میریزه تو ظرف همسرش، از یه طرف دستشو میذاره پشت بچهش که بتونه اون بره و یه اعتماد و اطمینان و امنیتی اینجا اتفاق میفته که بچه جرأت میکنه رو پاهاش وایسه، خود مختار بشه، مستقل بشه، تاتی تاتی کنه، بعد وارد مدرسه میشه و تو نوجوانی که اوج داستان هویت یابی و استقلال پیدا کردنه، بچه‌ای که این مسیر از ابتدا براش خوب اتفاق افتاده اونجا هم میتونه استقلال خودشو پیدا بکنه و بعد دوران نوجوانی هم که این استقلال درونی بشه وارد جوانی که میشه، حالا باید شغل انتخاب کنه، پارتنر انتخاب بکنه، همسر انتخاب بکنه، یک موجودیت مستقل داره برای اینکه بتونه یک خانواده جدید خودش تشکیل بده. درسته؟
درست.
این مسیر مسیر گل و بلبله، این مسیر مسیریه که تعارض و چالش توش خیلی کمتر پیش میاد، ولی همیشه که ما از این داستانای گل و بلبل
نداریم.
بیشتر
جاهای
آره متاسفانه میتونیم اینو بگیم که خیلی وقتا پویایی های خانواده به سمتی میره که این مسیر به این شکل پیش نمیره، یه ناهمواری هایی ممکنه داشته باشه که اینجا ما ناگزیریم فرهنگ و تاریخ یک نگاه جامعه شناسانه داشته باشیم. وحید و محلای عزیزم، داستان خانواده و ارتباط با خانواده همسر فقط یه موضوع روانشناسی یا روانشناختی نیست. این که من حتی دارم با خودم فکر میکنم این که این موضوع حتی در پادکست شما به تعویق افتاده میتونه یه بخشیشم به خاطر این باشه که به صورت ناخودآگاه انگار حرف زدن راجع به این موضوع یکم سخته، چالش برانگیزه، مفاهیم مختلفی راجبش وجود داره، پویایی های مختلفی وجود داره و اصلا ما ادبیات پژوهشی آنچنان زیادی هم روی این موضوع نداریم به خاطر اینکه این داستان داستانه پیچیده ایه. و خب حالا من توی این پادکست میخوام از یک منظر بهش نگاه بکنم، از یه دریچه بهش نگاه بکنم و یه بخشی رو با هم دیگه ببینیم. حالا من میخوام از چه زاویه‌ای بهش نگاه بکنم؟ زاویه تاریخی موقعیت زن در خانه همسرش. شما ایده دارین؟ یادتون میاد اگه بخواین یه نگاه تاریخچه‌ای داشته باشین به فضای جامعه ایرانی، به نظرتون قدیما الان جامعه ایران در حال گذاره؟ داستانی که میخوام بگم شاید داستان الان نباشه، ولی این موضوع اینقدر ریشه داره که سایش هنوز هم در رابطه های زوجی میفته، چون موضوع عمیقی بوده. حد میزنین که میخوام راجع به چی حرف بزنم؟
من فکر میکنم که به اون جایگاه خانم ها توی خانواده، اگر بخوایم در واقع در این مورد بخوایم صحبت بکنیم، خب کدبانو بودن و خانم خونه بودن و توی خونه فقط فکر میکنم مسئولیت داشتن و اینها میشه دیگه، اگر اشتباه نکنم. این چیزیه که توی حداقل تاریخ معاصر ما دیده شده، این چیزی که
نزدیکه وحید جان، نزدیکه به چیزی که میخوام راجع بهش حرف بزنم. ببینید، در جامعه ایرانی مرد یک جایگاهی داشته، یک فضای پدر سالارانه و مرد سالارانه ای بوده. درست. که مرد خیلی نمی اومده وارد یه رابطه صمیمی بشه، یه عشقی رد و بدل بشه، از حرف دلشون با هم دیگه بگن. و دختری که
یه اوهایی بوده،
و دختری که می اومده توی خانواده می اومده ازدواج می کرده، نسبت به همسر، نسبت به شوهرش، در درون یک احساس ترسی داشته، صمیمیتی نبوده. و اصلا این که مردها میرفتن بیرون کار میکردن، کمتر تو خونه بودن، صمیمیت اونقدر اتفاق نمیافتاده. و وقتی که زن توی خونه است و به اصطلاح در اندرونی مرد، بیرونه، پول دست مرد، کار رو مرد انجام میده، پس قدرت دست کیه؟ قدرت دست مرده. و این تمام قدرت دست مرد بودن زن رو یک جورایی بی‌دفاع، ناامن و ترسیده میکنه. و زمانی که بچه دار میشه، ارتباطش با اون بچه ها میتونه یک مسیری باشه که اونو از وحشت و ترس و ناامنی درونیش یه جورایی نجات بده. حالا چه جوری؟
مامان قصه نخور، همه چی درست میشه. مامان قصه نخور، همه چی آروم میشه.
حالا چجوری؟ وقتی که قراره پدر بیاد و کمک بکنه توی اون تمایز یافتگی بچه ها، توی اون استقلال بچه ها، مادر ممکنه وحشت زده بشه، چون فکر بکنه که این شوهره که اصلا با من رابطه نداره میخواد کمک بکنه بچه هام هم تازه مستقل بشن، دستشو بذاره پشتشون برن، و بعد اینجوری که من خیلی تنها میمونم، اینجوری که دیگه میدونی من خیلی ناامن میشم. پس من باید بتونم بچه ها رو برای خودم نگه دارم، باید بچه ها رو داشته باشم، بچه ها یه وقت نرن، یه وقت از من فاصله نگیرن، یه وقت این بندشون اونقدر طولانی نشه که من احساس ناامنی کنم. و بعد ناخودآگاه مادر شروع میکنه به ساختن یه سری فرایندها و داستانها و سناریوهایی که بتونه بچه ها رو در قلمرو خودش نگه داره. توی این داستان با دختراش کمتر به مشکل میخوره. چرا با دختر کمتر به مشکل میخوره؟ به نظر شما؟
به خاطر اینکه همیشه ما از بک‌گراند اینه که دختر واسه مادر میمونه. یعنی حسیه که همیشه بچهشون کنارشون هست. و یه نمیدونم، یه نگرانی دیگه هم که باز فکر میکنم از همون بک‌گراند فرهنگمون میاد که شما داشتیم میگفتین، بحث اون پسر قند عسل دیگه. یعنی یه جورایی بیشتر مهم بوده توی گذشته ها پسر از دختر، اگر اشتباه نمی‌کنم البته.
اینطوری میتونم حرفتو اصلاح کنم مهلا جان. اون موضوعی که گفتی ضرب المثل بود، حالا نمیدونم، اون خیلی درسته. دختر برای مادر میمونه، یه همچین چیزی گفتی، درسته؟ ببین آره. خیلی ما میشنویم. آره مثلا میگن دختر ندیمه یه مادر، نمیدونم
درسته.
چی میگن دیگه؟ وای جان شما ضرب المثل، شما چیزی به ذهنت میاد؟
میگن مادر رو ببین، مادر رو ببین، دختر رو بگیر.
اونو اینجا
من این کاری بوده که انجام ندادم. من پدر رو دیدم، دختر گرفتم، چون پدر مهلا جان ناظم مدرسه ما بودن.
جالب شد،
برعکس
جالب شد.
آره خلاف جهت آبشنا کردم من اینجا.
حالا اینم جالب شد، مادر رو ببین، دختر رو بگیر. حالا میتونیم اینطوری ربطش بدیم به این که خب اینقدر مادر و دختر انگار قرار بوده شبیه هم بشن، انگار مادر نگرانی نداشته از اینکه دختر میخواد ازش جدا شه، گویی که دختر یکی از ارگانهای مادره، میدونی، انگار قلبشه، انگار نمیدونم دستشه، عضوی از خودش میدونه دختر رو. و بعد یه اصطلاح دیگه ای تو حرفای خودتون بود، اینم خیلی میشنویم که انگار دختر کدبانوه، میدونی، انگار قراره بله. توی خونه باشه، انگار داستان در خانه ماندن و کنار مادر ماندنه. و بعدش هم شما خیلی میبینین اگه یه دختری یه تحصیلات خاصی پیدا نکنه، مهاجرتی اتفاق نیفته، احتمال اینکه دختر واقعا در قلمرو مادر بمونه خیلی زیاده. شما میبینین که خانم ازدواج کرده ولی هر روز با مامانش صحبت میکنه، دستور آشپزی میگیره، دستور بچه داری میگیره، دستور شوهرداری میگیره و مادر خیال شاهده که دختر رو دارم. و رفتن دختر، این که احتمال این که من این بچه رو از دست بدم، خطرش خیلی کمتر از اینه که من پسرم رو از دست بدم. یعنی داستان مامانا بیشتر استراب از دست دادن پسره. چرا؟ چون دوباره تو ضرب المثل ما میگیم پسر کد خداست، پسر از خونه میره، پسر همراه پدره، پسر قرار بره با پدر شکار، پسر قرار با پدر بره بازار، پسر قراره از خونه بره بیرون. و این که پسر قرار از خونه بره بیرون، این احتمال این که این پس چی؟ یه ضرب المثل دیگه یه هست، حالا اگه شما چیزی به ذهنتون رسید بگیم، ولی ماهیتاً همش سوق میده به این که خب پسر میره و اینجا کار مادر سخت‌تره که من باید پسر رو داشته باشم، پسر رو باید نگه دارم. و اینجا ممکنه که مادر دست به رفتارهایی بزنه که بتونه پسرشو داشته باشه. این رفتارها میتونه از محبت افراطی باشه، از توجه‌های بی‌اندازه باشه، همین قند و عسلی که مهلا جان گفت، این اعتباری که به پسرها، به آلت مردانه، به وجود مردانه داده میشه که تو خونه بمون، من اینقدر به تو عشق میدم، هر کاری داری برات میکنم، تو فقط بمون. و چرا؟ چون اگه بری من ناام میشم. و بعد یه اتفاقی میفته، یک رابطه نیمه رمانتیکی بین پسر و مادر شروع میکنه به شکل گرفتن و پسر کم کم از والد پدر دور میشه و والد پدرم انگار یه عقب نشینی میکنه. اصلا دیگه یه چیز جالب من به شما بگم، داستان اصلا پدرها پسرها رو رقیب خودشون میدونن، انگار که دیگه یه ائتلافی اتفاق افتاده دیگه. یعنی اون ترس مادر باعث میشه که یه ائتلافی بین بچه ها شکل بده و پدرم واردش نمیشه، یه مثلث‌سازی اینجا اتفاق میفته بین مادر و بچه ها و پدرم که خارج گوده. و خیلی وقتا هم پدرها هم این نقش منفعل رو میپذیرن، اصلا میکشن کنار و یا یه جایی نسبت به پسرهاشون خشم زیادی دارن. شما اگه نگاه بکنین ادبیاتو، مثلا ما میبینیم که در ادبیات ایرانی ما رستم و سهراب، ما پسرکشی داریم، درسته؟ ولی تو ادبیات غرب ما بیشتر چی داریم؟ ما پدرکشی داریم، یه جورایی برعکسه. ولی میخوام بگم که داستان پسر و مادر توی فرهنگ ایرانی خیلی داستان پررنگی میشه که یک فاصله‌ای بین پدر و پسر میندازه. این دوتا اصلا فاصله میگیرن، پدر و پسری که قرار بوده با هم رابطه داشته باشن. چرا؟ چون که پسر باید یه جاهایی با نقش مردانه همانندسازی بکنه، باید از فضای خانه، از فضای خونه، از بغل مادر کنده بشه و بره کنار پدر. خیلی تکاملی نگاه بکنیم، بره وارد کارزار و جنگ و شکار بشه تا بتونه برای خودش عضله سازی بکنه، ماهیچه بسازه، یک قوایی پیدا بکنه روانش. ولی این اتفاق نمیفته. پسر تا سالها کنار مادر میمونه و میشه نقطه امن مادر. حالا این پسر قراره یه روزی ازدواج بکنه و از بغل مادر، از آغوش مادر کنده بشه، بره تو آغوش یک زن دیگری و داستانها اینجا شروع میشه. درسته که احتمالاً در سطح خودآگاه، در سطح خودآگاه خود اون مامان میره دنبال دختر میگرده برای اینکه پسرشو داماد بکنه، خیلی هم خوشحاله، میره کلی هم هزینه میکنه خوشگلترین لباسو بخره که در عروسی پسرش بپوشه. ولی وقتی که داستان پیش میره و جلو میرن، احتمالاً یک استرابهایی هم در مادر، هم در دختری که وارد زندگی اون پسر شده و هم در پسر شکل میگیره. مادر که احساس میکنه که من دارم نقطه امنم از دست میدم. پسر ممکنه احساس گناه بکنه، نکنه من دارم به مادرم خیانت میکنم با وارد کردن یه دختر دیگه ای به زندگیم. و اون دختر هم ممکنه این پویایی ها رو احساس بکنه و اون هم مادر همسرش رو یک رقیب برای خودش بدونه. و این مثلث، این تعارض که پیش میاد، این یک عالم داستان درست میکنه که شما میبینین که یه سری از کلمه ها وزن میگیره. مثلا کلمه یه مادر شوهر کلمه سنگین و پرباری میشه در زبان فارسی. شما اصلا دیدین کلمه پدر شوهر و پدر زن خیلی وزن نداره و اگه بخوای نگاش بکنی میبینی به خاطر کمرنگ بودن نقش پدرهاست اتفاقا. یعنی همه ی پژوهش‌های ما داره نشون میده که بابا پدرای ما منفعلن. اگه پدرها میومدن وسط، میومد ظرف عشق همسرشو پر میکرد، اونجا یه رابطه سالمی اتفاق میافتاد، زن خیلی احتیاج نداشت یه رابطه اینجا بخواد اینقدر سرمایه گذاری بکنه که بعدش هم آسیب‌های بعدی پیش بیاد و مباحث اینچنینی جلو بره. پس یه بخشی از تعارض‌هایی که ممکنه در رابطه با همسر ایجاد بشه میتونه دلیلش این باشه. یک زنی ناامن میشه، یک مادری میترسه، از درون احساس استراب و ناامنی میکنه، ولی در صد اون هیجان عمیقشو که نشون نمیده. نمیدونم وحید و محله عزیز شما توی پادکستا راجع به نگاه هیجان مدار صحبت کردین یا نه. ما میگیم ما دو دسته هیجان داریم، یه سری هیجان‌های اولیه داریم، یه سری هیجان‌های ثانویه. هیجان‌های اولیه عمیق‌ترن، شکنن ترن، مربوط به نیازهای بسیار عمیق میشن. اما هیجان‌های ثانویه هیجان‌های سطحی هن، هیجان‌هایی هن که قدرت بیشتری دارن، بیشتر از جنس خشمن. یعنی ممکنه که یک مادر پسر یک رفتاری رو نشون بده که در ظاهر که میبینین انگار که داره تیکه میندازه، انگار زبانش تلخه، انگار که یک رفتار مثلا شاید خیلی نامهربانانه یا کمتر مهربانانه ای داشته باشه، ولی زیر این رفتارهای سطحی یک سری نیازهای عمیقی وجود داره، از جنس ترس از طرد شدن، ترس از بیپناهی، ترس از تنها شدن، ترس از آسیب دیدن، که اینا بهش استراب میده و نگرانه که پسرشو از دست بده. و اگه اون استقلال و وقتی استقلال لازم در اون پسر اتفاق نیفتاده باشه، خیلی جاها پسرای ما نمیتونن تنظیم بکنن که هم نقش فرزندیشون رو حفظ بکنن، هم نقش همسریشون رو حفظ بکنن. و اینجاها چالش پیش میاد که ما میخوایم بیشتر راجع به این صحبت بکنیم که خب اوکی، حالا یه ذره ریشه‌ای به قضیه نگاه کردیم، چجوری میشه از این چالش‌ها و از این تعارض‌ها عبور کرد. تا اینجا شما دارین به چی فکر میکنین و آیا سوالی دارین یا چیزی ذهنتون رو درگیر کرده؟
ما در حال گوش دادن و درک کردن در واقع مواردی بودیم که داشتیم میگفتین. من چیزی که فقط مثلا به ذهنم میرسید که بخوایم راجبش صحبت بکنیم، الان که کمی انگار بک‌گراند این قضیه رو میدونیم که چی میشه اصلا این رابطه ها، به قول شما یه باری پشتش هست، یه سری پیش‌فرض داریم، حتی اگه الان ازدواجم نکردیم همیشه نسبت به مادر شوهر و اینا پیش‌فرض داریم، الان حداقل میدونیم که این ریشش داره از کجا میاد و چه حسی اون مادر شوهر تجربه میکنه. من اینو فقط داشتم با خودم فکر میکردم که اگر مثلا من مهلا این اطلاعات رو از قبل تر میداشتم، خیلی وقتا کمک میکنه که حتی آدم تو لحظه‌ای که داره یک حسی رو میگیره، یک جمله‌ای رو دریافت میکنه که براش خوشایند نیست یا دوست داره تجربهش نکنه، شاید بشه چند لحظه ای آدم خودش رو جای اون مادر شوهر بذاره که اون چه چیزی رو داره تجربه میکنه که این بازخورده نشون میده، و یواش یواش اون لوپه شاید از بین بره بین افرادی که شاید بشه گفت با هم دیگه اختلافاتی دارن، شاید بشه بیشتر حس همدلی و اون درک کردن توی آدم شکل بگیره. من این برداشتی بود که از صحبتاتون داشتم، حداقل برای زندگی شخصی خودم، که میتونه این کمک رو به آدم بکنه که یکم دو طرفه تر به ماجرا بخواد آدم نگاه بکنه. ولی من دوست داشتم که اگر بالا نمیدونم امروز فرصت بکنیم یا چون موضوعمونم موضوع پرمحتواییه، شاید بخوایم اگر همگی موافق باشین اینا رو به اپیزود بعدی ملکول بکنیم، ولی من دوست داشتم راجع به یکم از مسائل و مشکلات رایجم حرف بزنیم و در مورد اونا هم گفتگو بکنیم. حالا نمیدونم موافق هستین یا نه.
حتما که باید این کار بکنیم. ما الان به قول اومدیم یه آنالیزی کردیم داستان رو و بیشتر به خاطر فراوانی این چالش هایی که بین معمولا مادر آقا عروس و این مثلث پسر عروس و مادر شوهر هست اومدیم روی این تمرکز کردیم، ولی در مجموع باید میتونیم راجع به اعضای دیگه خانواده هم صحبت بکنیم، ولی یه نگاه عمومی به این داشتیم تا بعد ببینیم حالا چه چالش هایی ممکنه پیش بیاد و چه دغدغایی هست که به اونها هم بپردازیم. ببینید یه اشاره ای من بکنم تا حالا میتونیم عمیق‌ترش رو تو اپیزود بعدی صحبت بکنیم. حالا با این اوصاف و با این داستان ها گفتیم که قراره این دختر و پسری که با هم ازدواج کردن خانواده خودشون رو شکل بدن و شروع کنن برای خودشون یه مرزایی بذارن، یه چارچوبایی مشخص بکنن، و اینجا که میخوان مرز بذارن، اینجا که میخوان چارچوب بذارن، خود این مرز و چارچوبه میتونه یه استراب و ناامنی درست بکنه. و اینو محله عزیز شاید براتون جالب باشه که بدونین در فرهنگ ایرانی مرز یه جورایی توهین و بیمهری حساب میشه. یعنی وقتی شما میخوای
بله.
چرا این بله چی بود؟
خیلی مشخصه که قشنگ تجربهش کردیم چیزی که میگیم.
خب بله یه برخواسته از تجربه بود. آره در فرهنگ ایرانی وقتی میخوای مرز بذاری انگار داری یه جورایی بیمهری میکنی و مرز گذاشتن اینجوری میتونه تلقی بشه که ما رو دوست ندارن. مثلا اگه خیلی وقتا پدر و مادرها عاشق اینن که هر روز بچه‌هاشون برن خونه اونا غذا بخورن، و وقتی مثلا میگی نه ما فقط هفته یه بار میایم، غمگین میشن، قصه‌دار میشن، فکر میکنن که اون پس ما رو دوست ندارن که نمیان. و چالش ها اینجاها شروع میشه که ما باید بدونیم که چجوری بتونیم این خانواده جدید رو بسازیم، چجوری براش مرز بذاریم، چجوری از تعارض ها و چالش های زندگی قبلیمون عبور بکنیم، چیکار بکنیم که هم به پارتنرمون احساس امنیت بدیم، هم قرار هم نیست اون خانواده اصلیه رو آسیب بهش بزنیم. قرار نیست که یه آرپیچی برداریم بگیم نه خانواده همسر رو کلن شلیک بکنیم، ما دیگه با اینه کار نداریم. نمیشه. ما در یک فرهنگ زندگی میکنیم که خانواده همسر رو تو نمیتونی کلن ببوسیش بذاریش کنار، ناگزیری که این رابطه رو درست بکنی. ببینید اگه اتفاقا بذارین نتایج یه پژوهشی رو بهتون بگم. یه پژوهشی انجام شده، یه پژوهش گسترده‌ای در ایران که بین تمام استانهای ایران این ارزیابی رو انجام دادن و مشاهده شده از بین 5 تا عاملی که باعث جدایی میشه اختلاف با خانواده همسر سومین عامل که باعث طلاق میشه. میدونین یعنی چی؟ خیلی زیاده ها. نگاه کن مثلا اعتیاد باعث طلاق بشه، خیانت باعث طلاق بشه، مسائل جنسی باعث طلاق بشه و سومیش باشه اختلاف با خانواده همسر. و وقتی که اینقدر این موضوع ریت بالایی داره تو نمیتونی بذاریش کنار. و از اون طرف ما داریم میبینیم 30% از رضایت زناشویی خیلی از زوجها برمیگرده به اینکه رابطه آقا با خانواده همسرش خیلی خوبه، رابطه خانم با خانواده شوهرش خوبه. یعنی وقتی که رابطه اینا با خانواده‌هاشون خوب باشه 30% رو رضایت از زندگیشون، رضایت از زندگی زناشویشون تاثیر داره. و وقتی که این متغیر اینقدر متغیر معناداریه، شما نمیتونین بگید نه از مثلا مادر همسرم، از پدر همسرم، از خواهرش و داداشش و نمیدونم فلان کسگش خوشم نمیاد، پس کلا این داستانو ببوسیم بذاریم کنار. هوشمندانش اینه که ما ببینیم چطور میتونیم با من و همسرم چجوری میتونیم با هم دیگه یک راهکارهایی رو پیدا بکنیم که بتونیم اون رابطه رو تنظیم بکنیم. حالا لازم نیست یه رابطه فوق خوب داشته باشیم، ولی میتونیم رابطه رو تنظیمش بکنیم، کوکش بکنیم. این هنریه که قراره که ما از اینجا به بعد میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چطور میشه اون رابطه رو ترمیم کرد و ساخت و پیش برد.
خیلی خیلی که بحث واقعا میتونم بگم آموزنده و کمک کننده هستش، نه تنها حالا همونجوری که مهرا جان گفت برای مایی که توی یک رابطه مشترکی هستیم، بلکه خیلی من احساس میکنم احتیاج اینا بیان توی، حالا متاسفانه دیگه فکر کنم خیلی موضوع خیلی صحبت شده که بیان توی آموزش‌های مدارس و یا حالا اون آمادگی‌های قبل از ازدواج و اینا که واقعا دونستنه که من دارم وارد چه تعهدی میشم، وارد چه برهه جدیدی از زندگی میشم که حالا اینها میتونن بعد از اون اتفاق بیفتن، که دونستن این مسائل چقدر میتونه بهمون کمک بکنه.
اصلا جالبش اینه موقعی که ما شروع کردیم به ضبط اینجا طوفان بود، هوا تاریک بود، الان که تابتون رو جای خوبی رسیده، ابرا رفتن کنار، روشن شده. این چی گفتم؟
خیلی عالی. آره و این موضوع هم من میخواستم الان، این خیلی جالبه، این که این چطور میشه اون تنش ها. و اصلا حالا ما اومدیم انگار شناختیم موضوع و گفتیم که کجاها به چه دلایلی با چه ریشه های اینها این ارتباطات تبدیل به اختلافات میشن، ولی خیلی من خودم مشتاقم این که اپیزود بعدی که صحبت میکنیم بریم ببینیم چه راهکارهایی وجود داره. ولی یه چیز کلی رو من میخواستم از بین صحبتاتون من حداقل برداشت کردم، اینه که اون مادر شوهر یا مادر زن یا خواهرها اینها واقعا خیلی از اوقات به ذات قصد دشمنی ندارن، قصد خراب کردن زندگی نه فرزندشون رو نه حالا اون فرد دیگه که به اون عروس یا داماد هست. من فکر میکنم که ندانم چقدر با من هم عقیده هستید خانم دکتر، ولی اونجوری یاد گرفتن دیگه. یعنی حالتی اینی که خب خودشون یک موقعی عروس یا دامادی بودن توی یک خانواده ای که حالا با این مطالب، با این موارد مواجه شدن، یک جوری باهاشون دست و پنجه نرم کردن، اون شکلی یاد گرفتن و فکر میکنن که رفتار درست هم همین هستش.
خیلی درسته وحی جان. ببین واقعیت ما نمیتونیم سایه فرهنگ، سایه این تاریخچه قدمتدار تعامل زن و مرد، جایگاه زن، جایگاه مرد رو نادیده بگیریم. خیلی وقتا ناخودآگاه وقتی همونطور که خودتون گفتم، حالا یا شما یا مهلا جان، نمیدونم کدوم یک از شما عزیزین رو گفت، اصلا اسم این عناوین که میاد ما پیش‌فرض داریم، یعنی انگار یه لنزی میذارن جلوی چشممون و ما فکر میکنیم که هر کاری که این انجام داد حتما میتونه پشتش یه خصومتی باشه یا یه استرابی وجود داره، یک استراب و گزند و آسیبی وجود داره که نکنه اون میترسه که نکنه مادر شوهرش بهش آسیب بزنه، مادر شوهر میترسه از عروس آسیب ببینه، خواهر شوهر میترسه برادرش رو از دست داده عروس بیاد. میدونی این یه ترسی تو فضا هست، یه ناامنی هست که شاید به همون خانواده هم مربوط نباشه، ولی این سایه انداخته روی روابط و مطمئنن که عمیقاً در درون خیلی ها برنامه ریزی نمی کنن که زندگی ها رو خراب کنن یا آشوب به وجود بیارن، قصدی نیست. خیلی از اینها در سطح ناخودآگاه اتفاق می افته، در باورهای خطا، در ادراکهای اشتباه این اتفاق می افته و یه چالشی پیش میاد که اون چالشه که شروع میشه ترمیمش خیلی سخته. عزیزان، رابطه با خانواده همسر از اون نقطه هاییه که باید خیلی مواظب باشی که سعی کنی چالش های شدیدی پیش نیاد. حالا تو اپیزود بعدی بیشتر راجبش حرف میزنم، چون اگه چالش پیش بیاد به خاطر تاریخچه این رابطه، به خاطر قدمت و اون نگاه منفی که به این روابط وجود داره، ممکنه یه زخم کوچولو پیش بیادا، ولی به خاطر اون قدمت این زخم ممکنه هی بزرگتر بشه، عفونت بکنه و مشکلای بیشتری رو به همراه خودش داشته باشه. حتما بیشتر راجع بهش حرف میزنیم. فقط اگه بهم اجازه بدین، میخوام اگه دوستانمون این اپیزود رو میشنون، تا جلسه بعدمون که میخوایم بیشتر راجع به مسائل و مشکلات و روش‌های عبور از این داستان‌ها صحبت بکنیم، به یه موضوعی فکر بکنن. موافقین اینو مطرح بکنم؟
بله حتما.
اتفاقا شما دقیقا همون چیزی رو گفتین که ما میخواستیم الان ازتون بپرسیم، برای همین چرا که نه. خیلی هم خوشحال میشی.
خیلی هم خوب میشه. من میخوام هر کسی فکر بکنه و با خودش بگه که مثلا سه تا از کارهایی که انجام دادم و احساس کردم که این کاره خیلی تأثیر مثبتی تو رابطه با خانواده همسرم داشته، و سه تا کاری که با خودش میگه اوه او این سه تا کار از اون کارهای خط قرمزی به قولی چوب دونه زنبور کردن این بود که خیلی بعدش آسیب دیدم، نباید این کارو میکردم. مثلا سه تا کاری که فکر میکنه خیلی کار مثبتی بوده و سه تا کاری که فکر میکنه نه اینا رو که انجام دادم میتونست آسیب بزنه به رابطم. اینو برای عروس و دامادها، و اگه پدر و مادر هم دارن این پادکست رو گوش میدن، علل خصوص پدر و مادر دو زوج عزیزم
دو نوگل
وحید و مهلای عزیزم، آره، اونا هم فکر بکنن که به نظرشون چه کاری کردن که به خودشون کارت سبز میدن و چه کاری کردن که به خودشون کارت سبز رو نمیدن، حالا کارت زرد میدن یا کارت قرمز میدن. مثلا یه مثال بگم، مثلا یه خانومی بود که میگفتش که مثلا یه پدرشوهر داشته که پدرشوهر خیلی دوست داشته حرف بزنه، از همه چی بگه، صحبت بکنه، و خب بچه های خودش دیگه حوصله‌شو نداشتن خیلی مثلا گوش بدن به حرفاشو که چی میگه. این عروس میومده پای حرفای این پدرشوهر میشسته گوش میداده، میدونه، یه گوش شنوا شده بوده، و خیلی وقتا اون عضو جدید میتونه پویایی اون خانواده رو تغییر بده ها. اومده اینجا به اون پدر که مورد غفلت بوده، اومده یه اعتباری داده و اون احساس شنیده شدن کرده و اومده وسط. وقتی اومده وسط جون گرفته، حالش خوب شده، شروع کرده عشق ریختن تو ظرف بقیه بچه‌ها، تو ظرف همسرش، و یهو میبینه یه تک رفتار مثبت از یک عضو تازه وارد میتونه پویایی های اون خانواده اصلی رو به صورت خیلی عمیقی تغییر بده. به این موضوع فکر بکنن تا ما تو اپیزود بعدی بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنیم.
خیلی ممنون خانم دکتر از جنبندی، و این به نظرم خیلی جالبه. ما که میخوایم اپیزود بعدی داشته باشیم، با یک سوال این اپیزود رو به پایان ببریم، ای بسا بتونیم حالا یک سری هم یک بازخوردایی هم از خود مخاطبینمون داشته باشیم که یه جورایی جنسمون رو تعمیم بکنن، جنسمون رو جور بکنن برای اپیزود بعدی، بتونیم با یک سری میتونم بگم ریل ورد سناریو، حالا چجوریه، یعنی با یه چیزای واقعی، با یک سری موارد واقعی که برای دوستان اتفاق افتاده حتی بتونیم صحبت بکنیم.
دقیقا. و توی اپیزود بعدی هم اگر موافق باشین همونجوری بریم مثلا سراغ یک سری از این موارد و مسائل رایجی که عزیزان باش دست و پنجه نرم میکنن، و از همه مهمتر راه حل هایی برای اینکه اگر عزیزان درگیره حالا یه سری چالنجایی هستن توی روابطشون، بتونن از اون راهکار استفاده بکنن که به زندگی به چی میگن توی مسیر زندگی کمک بکنه، بتونیم یه مقداری آگاهانه تر قدم برداریم.
حتما که بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم، و ممنون از شما به خاطر اینکه این موضوع به این خوبی رو راه انداختیم که راجبش بیشتر حرف بزنیم. چالش برانگیزه ولی میارزه حرف زدن راجبش.
متشکرم از همراهیتون.
مرسی. ما چون یه اپیزود دیگه داریم پس منبع آموزشی رو و کلام آخر رو هم میذاریم برای اپیزود آینده. میمونه اما... موزیک که من میخواستم اجازه بگیرم که موزیک پایانی رو هم خودمون انتخاب بکنیم، چون از ابتدای پادکست که شما در واقع خودتون معرفی کردین و اسم قشنگتون رو ما شنیدیم که تورنجه، آهنگ تورنجه محسن نامجو داره همین جوری تو ذهن من خوده میشه. اگر که همگی دوست دارین اون رو به عنوان
صدای آهنگم تو ذهن محله زیاد بود، من دو سه بار میشنیدم اون وسط اون جایی که
بس چیزی که زدی
گفتم من اون تورنجه
مخصن جایی که میگه یا ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها
آره دیگه شرمنده میشه وگرنه محسن نامجو و
خیلی هم عالی میشه. ممنون ممنون از این نوازش خوب. من عاشق آهنگ تورنج محسن نامجو هم.
خیلی هم عالی، متشکریم.
مرسی که امروز همراه من بودین و دعوتمون رو قبول کردین.
پس تا یک اپیزود دیگه از پادکست شنبه این هفته،
بدرود، خداحافظ.
از شما علاقه مندین تا برای ادامه تحصیل به کشورهای مثل کانادا، انگلستان، امریکا و یا استرالیا برید و از امکان گرفتن اقامت دائم پس از تحصیلم بهره مند بشید.
مؤسسه دانش آگاه شما رو با کمترین هزینه و توی کوتاه‌ترین زمان از پذیرش تحصیلی تا گرفتن ویزا همراهی میکنه.
برای مشاوره اولیه رایگان و اطلاعات بیشتر فقط کافیه که با ما از طریق واتساپ در تماس باشید. مثبت 1-416-523-8711.
دانش آگاه، پذیرشتون با ما.